شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در دیدار دیروز با هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان بر ادامه حمایت آمریکا از دولت و مردم این کشور تاکید کرده. این را وزارت امور صلح افغانستان در یک خبرنامه گفته. مقام‌های ولایت بغلان از کشته شدن 7 غیر نظامی به شمول چند کودک در ولسوالی خنجان این ولایت خبر دادند. با گفته آنها، رویداد پس از حمله طالبان بر خانه یکی از نیروهای پلیس محلی رخ داد. طالبان تا کنون تبصره نکردند. فدراسیون فوتبال افغانستان از گزینش 30 بازیکن جدید برای عضویت تیم ملی فوتبال کشور خبر داده است. وزارت صحت اسرائیل میگوید دست کم 44 تن بر اثر ازدحام در جشن مذهبی یهودیان ارتدوکس در شمال آن کشور در طول شب جان باختند. قرغزستان تعداد کشته شدگان در اثر درگیری در منطقه مورد مناقشه مرزی با تاجیکستان را 13 تن اعلام کرد. وزارت صحت قرغزستان امروز گفت 134 تن دیگر زخمی شدند. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هفته آینده از اوکراین دیدار خواهد کرد. در میان افزایش تنش‌های واشنگتن و مسکو به خاطر تقویت حضور نظامی روسیه در منطقه.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما پیش از آن مطلب دیگر هم داریم. شماری از باشنده های بدخشان خواهان برقراری آتش بس میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان شدند. این باشنده ها می گویند با برقراری آتش بس در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان، آنها می توانند این روزها را با اطمینان خاطر سپری کنند و عید خوش در پیش رو داشته باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها تن از باشندگان ولایت بدخشان امیدوارند تا پایان ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود. آنها میگویند که طالبان و نیروهای افغان باید به خواست مردم تمکین کنند. آصفه کریمی فعال حقوق زن در ولایت بدخشان است. او در این باره بیشتر میگوید.
قطع آتش بس است، ادامه گفتگوهای سلاسک با وجود نامیدی هایی که در افغانستان وجود داره، اما روند سال یک دریچه امید برای مردم افغانستان، خصوصا زنا و اطفال افغانستان بود، چون دو قشری هستند که بیشترین آسیب پذیری را در جنگ داشتند. به نوع قربانیان اصلی جنگ میشه اینا را عنوان کرد.
سهیلای 21 ساله، دانشجوی سال سوم رشته ادبیات در پوهنتون بدخشان، هم دیدگاه مشابهی دارد.
خواست ما خواستی حق است و خواست ما از جناح مخالفین و دولت است که بیاین به یک آتش بس برسن تا مردم حداقل در می روزهای مبارک رمضان با خاطری آرام بتانن که زندگیشان به صورت عادی پیش ببرن.
مقام های محلی بدخشان میگویند که اگر طالبان آتش بس کنند، آنها هم چنین خواهند کرد. اختر محمد خیرزاده، معاون والی بدخشان، به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
آرزوی مردم ما است که آتش بس باید صورت بگیره و مذاکرات جریان داشته باشد و زمینه خوبی برای مذاکرات بین الافغانی به وجود آمده و از این فرصت باید استفاده از این.
پیش از این نیز حکومت افغانستان از طالبان خواسته بود که در ماه رمضان آتش بس کنند، اما طالبان چنین نکردند. از آغاز رمضان تا کنون حملات طالبان در نقاط مختلف بدخشان به شمول راغستان، کوهستان و ولسوالی وردوج شدت گرفته است. در حمله یک هفته قبل آنان بر پوسته های نیروهای دولتی در ولسوالی زیباک 12 تن از نیروهای دولتی کشته و شماری هم زخمی شدند. برقراری آتش بس خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی است. با وصف درخواست های پیوسته، طالبان گفتند که در میز مذاکره صلح درباره آن تصمیم خواهند گرفت. هنوز هم مذاکره چندین ماهه قطر بی نتیجه مانده است و نشست استانبول هم تا اکنون نامشخص است. مردم افغانستان به شمول سهیلا منتظر این است که بعد از عید چی خواهد شد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې خبرونه له آزادي راډیو.
سلامونه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره مبارزې خبرونې ته شرح لاس. د دې اونۍ په خبرونه کې د بحث موضوع مو د افغانستان په ګوندوکونی کې د فساد شتون دی. شنوندگان عزیز سلام، شما صدای ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 در رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد روی چگونگی وجود فساد در گمرک های افغانستان بحث خواهیم کرد. در این اواخر سرپرست وزارت مالیه به چندین ولایت کشور سفر کرد و دیدار نزدیک از گمرک های افغانستان داشت و شعارش را نیز مبارزه با فساد در گمرک های افغانستان گفته است. بس امروز ما روی چگونگی وجود فساد در گمرکای افغانستان است. مهمانان ایرا که در این برنامه با خود خواد داشتیم، آقایان سخنگوی وزارت مالیه آقای رفی تابی و ناصر تیموری را از دیدبان شفافیت و نیز یکی از رئیسان پیشین گمرک ننگرها را نصرالله صاحبزاده را با خود خواد داشتیم در این برنامه. در این قسمت برنامه خوش آمدید میگیم به آقای نصرالله صاحبزاده، رئیس پیشین گمرک ننگرها. صاحبزاده صاحب شرق لس خبرونه تا در ازادی رادیو خبرونه در عدالت و فساد سر مبارزی خبرونه ده گمرکونی که در فساد موضوع یو لدیرو پیچلو موضوعگانو چخه ده او امدارنگه کلونه کلونه کیش چه ده شعرونه مرکول کیش پا گمرکونی که باید در فساد سر مبارزه وسی. تاسی چالتا یو دوره تجربه در ریاست درلی در ننگرهار پا گمرکی در افغانستان گمرکونه د افغانستان د کلنۍ عوایدو پوری څومره اغیز لري او د چی شایسیت لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ول تاسو نه ډیره او همدارنګه تاسو میلمانه چې دلته ناست دي، تاسو سلامونه او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. موږ او تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې ګمرکونه دا د مملکت د ملا تیر دي. ګمرک په فساد کې مهم رول لوبوي. همدغه ګمرک دی چې موږ او تاسو ته جابس کریټ کوي، اقتصادي پرمختګ کې وده کوي. موږ او تاسو امنیت د همدې د ګمرک د لارې ساتو. که ډاکټر دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي، او که معلم دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي. تاسو وګورئ زموږ ستاسو بودیجه تقریبا 1.4 شاوخوا رفیع سے بدلته ای، شاوخوا 1.5 میلیارد امریکایي ډالر ده، چې موږ او تاسو بیا 2.2 میلیارد امریکایي ډالر خپل د عوایدونه دغه کوو، مرفوع کوو. نو طبعا په هغې کې د ګمرکونو ونډه، د عوایدو ونډه، د پرایویټ سیکټر ونډه دا ډېره زیاته، او ګمرکونه هغه مهمه برخه ده.
صاحبزاده صاحب، هر وخت داسې انګېرل کېږي چې یو څوک چې په ګمرک کې دنده اخلي، که حتی هغه یو عادي مامور هم وي، په غام اصطلاح هغه نږدې خلک ورته وایي چې والا کار دې جوړ سو. دا دغه پیغام موږ ته رارسوي چې د فساد کچه دومره لوړه وي چې یو عادي مامور چې یو څوک په ګمرک کې وظیفه اخلي، خلک ورته وایي چې والا کاري جوړ دی، ګمرک کې وظیفه اخیستې. دغه تصور ولې شتون لري له ګمرکاتو څخه؟
دا ډېره رښتیا هم مال لپاره مهمه سره ډېره ستونزمنه او ډېره مشکله وه چې کله ګمرک ته لاړلم، نو ټولو خلکو همدا فکر کوه او در چا سره همدا فکر چې اوس به بنګلې او موټرې به یو زرې موټرې به یو ګاردان به یو کیسې به. متاسفانه داسې نه ده. هر څوک چې هلته ځي یا په یو پاک فکر باندې ځي او هغه د فساد لپاره نه ځي. ولې موږ هغه اساسي مسایل چې هغه د فساد لامل ګرځي چې هغه باید موږ تاسو ځان نه شروع وکړو. ولې سیستمونه ډېر مهم رول په دې کې عملي کوي چې هغه موږ تاسو نادیده باید ونه نیسو. یعنی که مامور لپاره ته هغه سہولتونه چې ورته ضرور دي، که د هغه معاش دی، د هغه د وظیفي مسؤلیت دی، د هغه خپل امنیت دی، اغل ته د هغه لپاره هغه سہولت چې هغه پکې وشي کولای موټر تشریح کی، هغه یو منظم سیستم ولري. زه فکر کوم چې بیا مامور دې ته نه مجبوریږي چې هغه د حتمن فساد وکړي. مسایل علیکم
ښه ډېره مننه تاسو درګرځم. اوس به ور کورفي تابعي د مالي وزارت وایم ته تابعي صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه. آنچه که مورد توجه است، سرپرست وزارت مالیه کم از کم در صفحه فیسبوکش اگر ببینین در حدود 5-6 پست متواتر کرده در رابطه با مبارزه با فساد در گمرکای افغانستان. خودشان هم بعضی ویدیوها را نشر کرده بودن که بلنگرها رفتن و همچنان به هرات رفتن، از مردم شنیدن نزدیک. مشکل گمرکا در واقع چه وقت حل خواهد شد، در حالی که به اساس گزارش بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان کم از کم سالانه در حدود $500 میلیون در گمرک های افغانستان به تاراج میره؟
سلام به شما و شنوندگان محترمتان و واسه مجلسار جا تاسو میخوام که من کمی به تاخیر به برنامه شما اومدم. بحث اصلاحات در گمرک شما گفتین افغانستان عملا در خط و سر کشور در حدود 11 گمرک فعال ما داریم و اصلاحات در گمرکات یکی از نگرانی‌ها و از و همچنان از اولویت‌های کاری رهبری وزارت مالی است، ولی ما در 4 کاتگوری یا روی یک 4 برنامه بسیار بزرگ کار میکنیم که تا ختم سال 1400 ما بتونیم در تمام گمرکات کشور و اصلاحات بیاریم. بخش اول از این است که ما سر ساختارهای جدید الکترونیکی کار میکنیم که عملا شما در 4 گمرک شاید این از طریق رسانه ها شاید شنیده باشین که ما ترازوهای دیجیتالی را عملا اونجا نصب کردیم و این اصلاحات به خاطر ازی اومده که یک سیستم بسیار مدرن است از اروپا ما ایر انتقال دادیم به افغانستان آوردیم و این سیستم همزمان میتونه که مامورین گمرک ما از نمبر پلیت موتر گرفته تا به هویت راننده و همچنان شرکتی که معمولای گمرکی رو بار کردن تمامش ثبت سیستم میشه و همچنان ما برای نگهداشت یا حفاظت از شارهای خودم این کار رو میکنیم که وزنم همزمان موجه تنظیم میشه و در ترازوی دیجیتالی و ثبت سیستم میشه. یعنی این سیستم خوبیش ایش که ما عملا در کابل هم میتونیم از این سیستم رهبری وزارت مالی ازی نظارت کنم، ولی این که ما این کل سیستم و تمام گمرک ها انتقال دادیم حدود 18 ماه را دیگر در بر میگیره و یک سیستم است که ساختساز و همچنان اصلاحات این بخش و تیمارا که آموزش میده نصف از این یک در زمان گیرد. بحث دوم ما همچنان ما سر ریفورم یا اصلاحات در بخش منابع بشری خود مصروف هستیم که این یکی از مشکلات کلان است که متاسفانه ما در بعضی گمرک ها مشکل داریم که ایره ما عملا کار میکنیم و ما روی یک فایده خطه همکارای خود کار میکنیم که برازو اول نقش اوید و گمرکات را برای زوا واسه بسازه. در مرحله سوم ما در بخش اطلاعات یا آگاهی‌دهی متاسفانه کارهای مثمر در سالهای گذشته نشدن، یعنی عملا ما باید مردم را تشویق بکنیم بیشتر که وا پرداخت مالیه را یا تکس باید از مسئولیت ها و وجایب ملی خودی را حساب کنه و بالاخره ما بتونیم در جمهوری اوید باید پیشتاز باشیم. حالا مرحله چهارم ما روی هماهنگی یا روی یک پلتفرم مشترک با نهادهای مسئول کار میکنیم. مثلا شما شاید بودین که دو سه روز پیش سرپرست وزارت مالیه با سرپرست وزارت امور داخله دیدار داشت که از آخازی های خود سر که به بخش ها این مشکلات باید با ما کل ادارات با ما کسیست داده که امان کار ما مشترک با وزارت امور داخله، وزارت ترانسپورت، وزارت پایلامه و همچنان خود وزارت مالیه، یعنی ما روی طرف نامه‌های مشترک کار میکنیم که بالاخره در گمرکات و شارع رسیدگی کنیم.
تا چه زمانی یک زمان مدت شما تعیین کرده این برزی؟
بله، ما در مصوبات اول براتون گفتم که تا 18 ماه، یعنی تا 18 ماه عملا این سیستم روان است که هم سیستم های گمرکی باید کلش دیجیتال شود و هم هویت تمام شرکت ها و کسایی که در بخش های محمول های گمرکی داخل ثبت سیستم رجیستر شود.
بسیار خوب، آقای تابعی و آقای صاحبزاده به شما برمیگردم. آقای تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان، ناصر تیموری با ما هستند، دیدبان شفافیت افغانستان هم همیشه کارهایی در رابطه به کارهایی و پروژه‌هایی که در رابطه به وجود فساد در اداره های افغانستان کردن. آقای تیموری، ارزیابی شما از گمرک های افغانستان چی بوده تا هنوز؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، مهمان ها در بس و شنونده های عزیز. گمرکات افغانستان یکی از منابع عمده عایداتی افغانستان است. همکارا در بس به او اشاره کردن، زمانهایی بود که حدوداً 50% کل عواید از گمرکات می آمد، اما در حدود 30-35% هیچگاه کمتر نبوده. بنابراین البته این آماره هست که بر اساس عوایدی است که جمع‌آوری میشه. همکارا در بحث شاید آمار بروز شده را شریک کنن، اما آماری که من از گذشته هست، یعنی بین 800 تا $900 میلیون سالانه اوایدی است که از گمرکات در افغانستان جمع‌آوری میشه. اولین ملاحظه و موضوعی که ما در گذشته هم اشاره کردیم و رویش بحث‌های مختلف هم شده، یکی از که یک قسمت کلان از اواید گمرکی به خاطر فساد، فرار مالیات و ورود اجناس صفت غیرقانونی اوایدش از دست میره. محاسبی که ما کردیم و بعض از شرکای بین المللی هم رو انجام دادن، یعنی گفتن نیمه از آن چی که جمع‌آوری میشه نیمه دگیش از دست میره. هرچند رئیس جمهور یگان وقت آمار بلندتر هم گفتن، 50% خودشان هم گفتن، یعنی نیمه از کل اوایل. اما این یک چیز بسیار تکان دهنده است که چرا اواید گمرکی برای کشور مثل ما که نیاز بسیار جدی داریم از دست میره. تلاش های زیاد شده به شمول تلاش های اخیری که از طرف وزارت مالیه، سرپرست جدید وزارت مالیه انجام میشه، اما مشکلات بسیار بنیادی وجود داره که من با وجود همین بحث هایی که اخیراً شده از توی سرپرست جدید وزارت مالیه، من میبینم بعض چیزهایی تو یک رقم مشکلاتش در گذشته باقی مانده که ظاهراً هیچ امید بر راه حلش نیست. من یک مثالش هم میگم، مثال همی اسکنرها در گمرکات است. اسکنرهایی که در گمرکات خریداری شده حدوداً فکر کنم 14 تا اسکنر در همین نقاط گمرکی ما به شمول میدان هوایی کابل، این اسکنرها به یک هزینه نسبتاً بلند از سوی آمریکا خریداری شد، برای نقاط گمرکی افغانستان تسلیم شد. اینا از حدود سال 2014 اینا غیر فعال شدن. این که خودشان خراب شده یا غیر فعال ساخته شده یک بحث جداگانه، اما دیدگاه ما هست یک قسمتش ما میفهمیم که غیر فعال ساخته شدن. از اون سال تا امروز که ما شما صحبت میکنیم اینا پس فعال نشدن، به خاطر از این که قرارداد اپریشن مینتیننس از اینا یا همو حفظ و مراقبت از اینا نتانستن به موقع، ایره با همو شرکتی که میتونه همی کار را انجام بده ایره به امضا برسانه. من خودم شخصا در یک جلسات کمیسیون تدارکات ملی بودم که همی قرارداد آمده، اما بنابرای دلایلی که وجود داشته ای امضا نشد. من از پاینده صاحب هم شنیدم که گفتن که ما یک تعدادی از ماها را گفتن که ما اینا را جور میکنیم و این موضوع را بردیم در کمیسیون تدارکات ملی و جور میکنیم. برای من این هست یک پژوهشگر، یک کسی که این موضوعات را تحقیق میکنیم، چه شواهدی میتونم من از پاینده سیوه یا رهبری جدید بشنوم که متفاوت باشه از اون چیزی که مثلا ارغندیوال صاحب گفت، قیومی صاحب گفت، خلیل حکیمی گفت، همین چند وزیر مالی که پی در پی آمدن، هر کدام از این امیر گفتن ما جور میکنن اما جور نشده. اینجا مشکل چی هست؟ نه مشکل تخنیکی هست یا نه مشکل تخنیکی نیست، مشکل بحث فساد است، بحث از این است که جور شدن از اینا باعث کاهش فساد میشه. این مثال ها و نمونه ها نشان میده که مشکلات در این جی بسیار بنیادی است و به او بنیادهای از این موضوع هر زمانی که باشه باید پرداخته بشه. در غیر از اون ما پیشرفت کلان و ما هدف از این که ما اوایل هر دو برابر کنیم ممکنه نرسه.
خب بسیار تشکر تیموری صاحب، شما برمیگردم با آقای صاحبزاده صاحب برمیگردم. حالا صاحبزاده صاحب، تاثیر یو شخص به توګه چلته مو کار کری او پویری، فکر کوي چې هغه اساسی ستونزه مثلا که مشخصا نورغی رو د ننګرهار په ګمرک کې چی شو؟ ګورید
کله چې موږ تاسو من هیڅ ریس د ګمرک ته ځو، من هیڅ ریس د ګمرک مقرریګو نو البته ټول ولایتون ته ټارګټ ورکول شوی استا دغه ولایت دا اوله موضوع دا چې زما نظر دا دی چې ولایتونو ته باید ټارګټ ورک نه کړل شي. لکه ورته وایي چې ته باید 40 میلیارد افغانۍ وکړې یا 20 میلیارد افغانۍ وکړې، دغه ټارګټ د دې پر ځای باندې خپل ریاست عمومي د ګمرکاتو ته ورکړل شي. دلیل دا دی چې کله ولایت ته ټارګټ ورکړل شي نو د رئیس ایوالویشن ارزونه هغه د ټارګټ پر اساس باندې کیږي چې آیا د اوایت څومره راټول کړي. زما به نظر دای چې دغه ټارګټ په ځای باندې رئیس ایوالویشن یا ارزونه د هغه د موثریت د هغه د مسؤلیت د تجارت د خدمتونو په دې مسایلو باندې قانون په عملي کولو د سیګانو په عملي کولو باندې وشي، نه دا چې دغه ټارګټ ته د تور تور کړی. بل ستونزه چې ما په ننګرهار کې ولیدله هغه دا ده چې یو شی چې په ننګرهار کې به موږ او تاسو کوشش کوو چې ننګرهار کې نسبي قوانین پالیسیګانې اصول دا درست عملي کیږي، بیا به په نورو ولایتونو کې په عین شکل باندې نه عملي کېدلې. یعنی یکسان سازي د عملي کولو د قوانینو چې دا باید هم مسؤلیت بیرته راځي. اول ته غټه ستونزه موږ لپاره همدا وه چې دلته به د تجار کلک ونیوه چې ته مجبور مکلف قانون عملي کړي، تجار به راوټ درنه بدل کړي یو بل طرف ته بلا. بل ستونزه چې په ننګرهار کې ما لیدله چې هغې لپاره موږ څو سوارې سره هم وړاندې کړي دي، هغه د بلتي مالونه دي. بلتي مالونه او یا متفرقه مالونه دا هغه مالونه دي چې دا په یو موټر کې 200 قسمه 300 قسمه 400 قسمه ایټمونه په دې یو موټر کې پراته دي. بیا د هر یو ایټم د دې تعرفه جدای د دې قیمت جدای، دا موږ مجبور مکلف چې دا په ګمرک کې ساحه باید غټه ولرو. متاسفانه چې د ننګرهار ګمرک ساحه وړه ده، دا باید غټه ولرو چې دا مال تشریح شي او دغه مال بیا هر یو جدا جدا نرخ وټاکل شي، د تعرفې پر اساس باندې که ټي سي کوډ نه لري مرکز ته ولیږل شي چې دا بیا بیم ډېر زیات نیوه اول ته به ځایم موجود نه چې دا خپل هم د فصل یو لامل دی.
تشکر. ما فکر میکنم که بخش کلان از این پرسش ها راجع میشه به آقای تابع. آنگونه که آقای تیموری گفتن، آیا در نصب امی دستگاه برقی یا سیستم های برقی یا الکترونیک که است، امی 14 یا 15 دستگاهی که گرفته شده و ای که قراردادش هم صورت نگرفته تا هنوز، البته قرارداد چگونگی نصب و قرارداد تکنیکیش، مشکل تکنیکی وجود داره یا مشکل مافیایی؟ آقای تابی
سرد تشکر. ما صحبت های تیموریان سه بگه اشتباه نکنم از اونا رو میشنیدم از سیفزاله سیبون. اول خوی قرارداد قبلا صورت گرفته و ما شخصا از این افتانه دارم که قرارداد چی وقت صورت گرفته و مشکل اساسیش در کجاست، ولی من این رو یاداش گرفتم طبعا با رهبری شریک میکنم و جزئیاتش با شما همچنان. و بحث اساسی ما در اینجا بوده که ما سر موضوع فساد را در گمرکات که یادآوری کردن تغییر و تبدیل، حال ما روی مکانیزمی که کار میکنیم و ما سه کتگوری که اولا یاد داره پیشتر برای شما تذکر دادن است که ما دو کار عمده را ما فعلا انجام میدیم. یکی خویی است که ما سر زیربناها و ساختارها در تمام گمرکات تلاش میکنیم که ماشینری باید نو شود، سیستم الکترونیکی شود، ثبت شناسنامه برقی یکی از اولویت های ماست. حالا ببینیم، ما عملا با وزارت امور داخله کار میکنیم که تمام شرکت های ترانسپورتی جمع راننده ها باید شناسنامه برقی داشته باشن و با ثبت سیستم با ما شود. ما عملا از پیش خود یک سیستم، یک آمار دقیق پیش خود داشته باشیم که کدام شرکت کدام محموله را در کدام تاریخ شامل خاک افغانستان میکنه. راه قاچاقی یکی از بحث های بسیار جنجالی با ماست که متاسفانه اگر ما گمرکات را محکم میگیریم فشار میتونیم سر رهبری بیاریم. ما هر گمرکی که رفتیم، شخصا پیشترم تذکر دادم که با وزیر صاحب ما سفر داشتیم، عملا صرف در تکتیکا ما رفتیم پالی ازی که ما یک راه ورودی در گمرک داریم 48 راه فرعی دیگه داریم. اینا دایی باید ما با رهبری وزارت محترم که مورد داخله کار میکنه که با ما باید در بخش تنظیم راه قاچاقی باید با ما کار کنن، همکاری کنن. و در بحث موارد دیگه که ما همزمان سیستم الکترونیک سازی را کار میکنیم، ما عملا وظیفه ما و مسئولیت خود میدانیم که باید از گمرکات ما هر لحظه منظارت داشته باشیم.
شکر. آقای تیموری، اگر گمرکای افغانستان جلو فساد در گمرکای افغانستان گرفته شود، به نظر شما تا چه اندازه میتونه بودجه اداری افغانستان تامین بکنه؟
تشکر. من فکر کنم قبل از اینکه او هم صحبت بکنیم که مثلا من اون یک موضوع مهم است، اگر مثلا عواید گمرکی در افغانستان دو برابر شوه که یک حالت بسیار ایدئال است، شاید وقت بگیره. خب عواید افغانستان یعنی ما حدود 2 میلیارد سالانه جمع‌آوری میکنیم، همین 2 میلیارد 3 میلیارد میشه که میتونه یک فیصدی بین 10 تا 15% بودجه ملی را، یعنی شامل مسائل انکشافی و عادی میشه او را پوشش بده. اما این موضوع موضوعی هست که حداقل به دوران آقای اشرف غنی این موضوع بسیار روی از این تمرکز شده، روی از این بسیار صحبت شده و تعهد شده که تغییرات می آید و عواید گمرکی بلند می ره. من در نخست می خواهم بگم که بحث افزایش هزینه عواید از گمرکات تنها بحث وزارت مالیه نیست. اون موضوع مداخله زورمندای محلی و سیاسیون از کابل در امور گمرکات هست. این مداخله فقط برای ازی است که اینا هم بتانن اما سهم خود از گمرکات به دست بیارن.
آقای تابه، دو موضوعی که مطرح میشه، یکی که نگرانی شما از ناحیه زورمندای محلی و نفوذشان در گمرکای کشور به چه اندازه است، و دیگه ای که اخاذی پلیس از یک طرف و اخاذی طالبا از طرف دیگه، ای چگونه چالش است در برابر اصلاحات؟
اول اخاذی ها رو شما گفتین، متاسفانه که او یک اصطلاح عام از جایی که پلیس سوژه باسپلگی حضور دارن. فعلا مشکلات کلانی که دامنگیر شما هستی متاسفانه چهار چیز است. یکی که اخاذی های غیر قانونی گروه غیر مسئول است، که بس دوم ما که بیشتر هم همکارا اشاره کردن، بس افراد زورمند است. این چیزا نمیتونه پیش روی فعالیت کاری ما رو بگیرن. به هر صورتش ما تمام گزارشات تصدیق شد، برای جمهور سپرده شد، برای جمهور افغانستان هم فوراً هم متوقع قاطعانه گفتن که هر کسی که مقابل معمولای گمرکی سالم میشه یا دواید مداخلت میکنه باید تو دستگیر به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شون. از حیرات خوشبختانه تا 90 تا 98% مشکلات ما حل شد. تا که ما سیستم الکترونیکی میسازیم، به خیر مشکلات روز به روز کم شده میره و به صفر میرسه.
شنوندگان عزیز، شما برنامه عدالت و مبارزه با فساد را میشنیدید. در برنامه آقای رفیع تابی، سخنگوی وزارت مالیه، آقای ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت افغانستان، و همچنان نصرالله صاحبزاده، رئیس پیشین گمرک نگرها را داشتیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند میسپاریم. خدا نگهدار شما.
تو افتاد